There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
سلام، من پیمان بشردوست هستم، یه آدم علاقه‌مند به فیلم‌های مستند، و اینجا در پادکست داکس فیلم‌های مستندی که می‌بینم رو براتون تعریف می‌کنم. اندازه زمین محدوده و اگه جمعیت جهان و اقتصاد جهان به همین سرعتی که داره به رشدش ادامه بده، تنها راهی که برای بشر میمونه اینه که به فضا مهاجرت کنه. گفتن همچین حرفی اعتماد به نفس بالایی میخواد و میطلبه که تو این زمینه صاحب نظر باشی. اما این حرف رو یه دانشمند نگفته. این حرف یه نوجوونه که به دانش فیزیک و فضا علاقه‌منده و این حرف رو وقتی که 16 سالش بوده در مصاحبه با یه روزنامه محلی گفته. عجب بچه باهوشی بوده که وقتی دبیرستانی بوده همچین دغدغه‌هایی داشته. پس اگه بزرگ بشه احتمالاً یه فیزیکدان بشه. اما نه، اون بچه الان یکی از ثروتمندترین افراد روی کره زمینه. اون کسیه که شرکت عظیم آمازون رو درست کرد تا اینترنتی کتاب بفروشه، اما بعد از اون شرکتش رو تبدیل کرد به بزرگترین محل برای خرید و فروش اینترنتی برای هر محصولی. در اپیزود 11 پادکست داکس قصد دارم فیلم مستند امپراتوری آمازون، ظهور و سلطه جف بیزوس رو براتون روایت کنم. گرچه این فیلم خودش به اندازه کافی فیلم ارزشمند و جذابیه، اما من دلم نیومد که وقتی دارم راجع به آمازون و جف بیزوس صحبت میکنم، موضوعات دیگه ای که از مصاحبه ها، مقالات و پادکست های دیگه شنیدم و خوندم و اینجا براتون نگم. برای همین غیر از مطالب خود فیلم، اون موضوعات رو هم در این اپیزود گنجوندم که تصویر بهتری از موضوع داشته باشیم. خب بریم ببینیم جف بیزوس کی بوده. جف بیزوس متولد شهر آلبوکورکی ایالت نیومکسیکو هست، همون شهری که در اپیزود 7 گفتیم که مایکروسافت در اونجا تأسیس شد. وقتی که جف به دنیا آمد مادرش 17 سالش بود و داشت تو دبیرستان درس میخوند. پدرش هم صاحب یه دوچرخه فروشی بود. اما خیلی زود این دوتا از هم دیگه جدا شدن و بعد از مدتی مادرش با یه مهاجر کوبایی به اسم مایک بیزوس آشنا میشه که اون موقع مایک بیزوس داشته توی دانشگاه نیومکسیکو درس میخونده و بعدش هم این دو با هم ازدواج میکنن. بلا فاصله بعد از ازدواجشونم مایک بیزوس جف 4 ساله رو به فرزندی قبول میکنه و اسم فامیل خودش رو روی جف میذاره. پس در واقع پدر بیولوژیکی جف بیزوس کسیه با یک نام فامیل دیگری. بعد که دانشگاه مایک تموم میشه یک کار توی شرکت نفتی اگزوم میگیره و به شهر نفتی آمریکا یعنی هیوستون در ایالت تگزاس میره. بعدن خانواده بیزوس صاحب یک پسر و یک دختر دیگه هم میشن. تأثیرگذارترین الگوی جف توی خانوادهش پدر بزرگش بوده که یه مزرعه‌ای توی جنوب تگزاس داشته و خانواده اینا هم تابستونا به اونجا میرفتن. پدر بزرگ طوری با بچه ها برخورد میکرد که جف میگه وقتی که هنوز 5 سالم بود این توهم در من به وجود اومده بود که من دارم به پدر بزرگم در کاراش کمک میکنم. در واقع کمک نمیکرد، اما برخورد پدر بزرگ اینطوری بود که داری کمکم میکنی. این کارو میکرد که بچه ها رو تشویق بکنه که کار بکنن، کمک بکنن، و اینم باورش شده بود و این اعتماد به نفس رو پیدا کرده بود. و وقتی که 16 سالش بود، درسته که یه بچه شهری بود که فقط تابستونا میرفت اونجا، اما دیگه واقعا میتونست کمک بزرگی باشه برای پدر بزرگش. از پدر بزرگش یاد گرفت که خودش آستیناشو بزنه بالا و وارد عمل بشه. تراکتور خراب شده، خودمون تعمیرش میکنیم. آسیاب مزرعه مشکل داره، خودمون از هر چی که در دستمون داریم استفاده کنیم و درستش کنیم و خلاصه این که روپای خودمون وایسیم. غیر از اینا هم پدر بزرگش آدم خاصی بوده و جف یه خاطره جالبی رو ازش میگه. میگه وقتی 10 سالم بود داشتیم با پدر بزرگ و مادر بزرگم با ماشین به مسافرت میرفتیم و پدر بزرگ داشت رانندگی میکرد، مادر بزرگم پشت هم سیگار میکشید. همون موقع از رادیو تبلیغ مصرف کم سیگار پخش میشد که هر پوکی که به سیگار میزنید مثلا 2 دقیقه از عمرتون کم میشه. جف میگه منم اون پشت ماشین نشسته بودم و فکر میکردم، بعد حساب کردم که چند سال از عمر مادر بزرگم با سیگار کم شده و همونجا هم با افتخار تو جمع اعلام کردم، گفتم مامان بزرگ من حساب کردم تو مثلا 2 سال از عمرتو با سیگار کشیدن کم کردی. خیلی هم با افتخار. اما برخلاف انتظارش مادر بزرگ ناراحت میشه و میزنه زیر گریه. جف میگه پدر بزرگ ماشین رو نگه داشت و خودش و من از ماشین پیاده شدیم. فکر کردم عصبانی و میخواد سرم داد بزنه، اما آروم بهم گفت جف تو پسر باهوشی هستی، یه روزی متوجه میشی که مهربون بودن سخت‌تر از باهوش بودنه. پدر بزرگ آدم خردمندی بود. جف در هیوستون مدرسه رفت و به علم علاقه من شد و معلومه هم که خیلی بچه درس خون و باهوشی بوده که تونسته وارد دانشگاه پرینستون بشه و در سال 1986 مدل 1364 شمسی در رشته مهندسی برق و کامپیوتر فارغ التحصیل شد. اما بعد از فارغ التحصیلی برخلاف خیلی دیگه از میلیاردرهای دنیای فناوری اطلاعات و اینترنت نرفت به سیلیکون ولی، به جاش رفت به وال استریت، یعنی جایی که مرکز معاملات سهام شرکت ها هست در نیویورک. اونجا در یه هج فاند به اسم دی ایشاو شروع به کار کرد. اتفاقا هم جای خیلی خوبی بود و همین شرکت بود که وال استریت رو دگرگون کرد. کسایی که خرید و فروش سهام میکنن اطلاعات زیادی راجع به سیاست و اوضاع اجتماعی و روندها و خیلی چیزای دیگه کسب میکنن، چون همه میدونن که اینا توی قیمت سهام تعیین کننده است. ولی چند دهه قبل اینجوری نبود، کسی اینا رو نمیدونست و همین شرکت دیشاو بود که اولین بار فهمید که این اطلاعات میتونن تاثیرگذار باشن. یکی از چیزایی که دیوید چاو صاحب اون شرکت از جف بیزوس جوان و جویای نام خواست این بود که برو راجع به اینترنت جهانی یا World Wide Web و شرکتایی که تو این حوزه کار میکنن تحقیق کن. حالا صحبت کیه؟ تازه اول دوران ظهور شرکتای اینترنتی. به خاطر همینم خیلی زود جف بیزوس شستش خبردار شد که چه اتفاقی قراره که برای دنیا بیفته. خودش که مهندس خبره‌ای بود، در وال استریت هم که داشت کار میکرد و دنیای کسب و کار رو قشنگ میفهمید. برای همین سری موقعیت رو هوا قاپید. فهمید که آینده مال شرکت‌های این مدلیه و خودش هم هر چه زودتر باید بیاد وارد این حوزه بشه. بیزوس یه اصلی داره به اسم چارچوب مینیمم کردن پشیمونی. خیلی اوقات که میخواد یه تصمیم بزرگی بگیره تو زندگیش میگه که اگه این کارو نکنم آیا وقتی که 80 سالم بشه پشیمون میشم؟ اگه بله پس حتما انجامش میدم. میگه تصمیمش برای استعفا و رفتن دنبال رویاش هم از اون افسوسای بزرگ 80 سالگیش میشد که نذاش بشه. بیزوس فهمیده بود که استفاده از اینترنت داره سالی 23 برابر بیشتر میشه. نشست یه دو تا چهار تا کرد و افتاد دنبال اینکه چه کسب و کاری رو میتونه راه بندازه که از این فرصت رشد 23 برابری استفاده کنه. نتیجه بررسیاش این شد که کتاب میتونه بهترین گزینه برای شروع کسب و کار فروش اینترنتی باشه. دلیلش هم این بود که تعداد عناوین کتاب یه چیز خارق‌العاده‌ای بالاست و کتاب فروشی ها هم قفسه هاشون محدوده و بزرگترین کتاب فروشی مثلا میتونه 15,000 عنوان کتاب رو تو قفسه هاش بچینه، اما این دیده بود که میتونه بیشتر از 3 میلیون کتاب رو تو وبسایتش عرضه کنه. میبینید مثل تیکه های پازل این ایده ها رو کنار هم قرار داده بود. خلاصه جف در همون شرکت شاه با یه خانم جوونی آشنا شده بود و با هم قرار میذاشتن، خانومی به اسم مکنزی اسکات. مکنزی هم مثل جف در پرینستون درس خونده بود، البته در رشته زبان انگلیسی و تازه هم فارغ التحصیل شده بود و در شرکت شاو به عنوان دستیار کار میکرد. البته خیلی هم ذوق نویسندگی داشت همون موقع و حتی زمانی که توی پرینستون درس میخوند شاگرد خانم تونی موریسون برنده نوبل ادبیات بود و یکی از بهترین شاگردای نویسندگی اون خانم بود، اما به هر حال راه اونم به وال استریت کشیده شده بود. بعد از چند ماه جف و مکنزی با هم ازدواج میکنن. یه روزی هم جف تصمیمش رو برای مکنزی توضیح میده و میگه بیا برویم از این ولایت، من و تو جمع کنیم بریم اینترنتی کتاب بفروشیم. جواب مکنزی چی بوده؟ چی؟ اینترنت چیه؟ بله خب سال 1994 بوده، 1372. کسی باور نمیکرد که همچین چیزی یه کار جدیه. جف برای هر کی تعریف میکرد میگفت این خلبازی ها که نون آب نمیشه. حتی مادر خود بیزوس هم میگفت که این کار عاقبت نداره ها، سر کار خودت برو، این رو هم در کنارش آخر هفته انجام بده. مکنزی اما قبول کرد و دوتایی از نیویورک جمع کردن و رفتن به غرب آمریکا در ایالت واشنگتن، شهر سیاتل و یه خونه اجاره کردن. حالا چرا اونجا رفتن؟ یادتون میاد توی اپیزود هفتم درون مغز بیل گیتس گفتیم که دفتر مرکزی شرکت مایکروسافت تو شهر سیاتل هستش؟ پس یه دلیلش اینه که سیاتل با وجود مایکروسافت یه قطب صنعت آیتی بوده و هست و تعداد زیادی مهندس کامپیوتر اونجا بوده. دلیل دومش هم این بوده که بزرگترین ناشرهای کتاب آمریکا در ایالت اورگون هستن که ایالت مجاور واشنگتن هست و غیر از اینا هم شرایط مالیات و هزینه ها توی ایالت واشنگتن خیلی کمتر از نیویورک و ایالت کالیفرنیا بوده. خلاصه بیزوس شرکتش رو در گاراژ خونه اجاره‌ایش در سیاتل راه میندازه. اسم آمازون رو هم از روی بزرگترین رودخونه جهان برداشت که در ذهن مخاطب یه عظمتی رو به یاد بیاره. یه عکس معروفی هم هست از بیزوس که در یه دفتر محقر و پشت یه میز درهم برهم نشسته و روی دیوار اتاقش هم با اسپری نوشته شده amazon.com. این عکس رو هم در اینستاگرام پادکست داکس میذاریم. در جولای 1995 سایت آمازون راه اندازی شد و خیلی زود هم ثابت شد که چیزی که جف در مورد آینده این شرکت میدید و میگفت پر بیرا هم نبوده. اون موقع شرکت 10 تا کارمند داشت، شامل خودش و همینطور همسرش مکنزی که حسابداری یاد گرفته بود و کار حسابداری شرکت رو انجام میداد. وبسایت که کارش رو شروع کرد، سیل سفارش بود که به سایت آمازون سرازیر شد. جف میگه کاملا میدونستم که فروش کتاب حتما در همون 30 روز اول موفق میشه. همینطور هم شد. کل 10 نفر پرسنلشون نشسته بودن به بسته‌بندی کتاب و ارسالشون برای مشتری‌ها. حتی هنوز میز بسته‌بندی هم نخریده بودن. بسته رو میذاشتن رو پاشون و چسب میزدن. میگه آخر وقت به یکی از پرسنل که مهندس کامپیوتر بود و اونم نشسته بود داشت بسته‌بندی میکرد، گفتم که درد پاهم داره منو میکشه، فکر کنم باید یه صفحه پلاستیکی یا یه تخته بذارم رو پاهم. میگه اون گفت جف ما پلاستیک و تخته نمیخوایم، میز بسته‌بندی لازم داریم. با خنده تعریف میکنه که گفتم اوه چه فکر عالی، یعنی اینقدر درگیر بسته‌بندی بود مغز خودش خوب کار نمی‌کرده. خلاصه فرداش میز خریدن و راندمانشون هم دو برابر شد. آمازون خیلی سریع از یه شرکت در گاراژ به یه شرکت با 55 کارمند تبدیل شد. مصاحبه‌ها رو هم خود بیزوس انجام میداد. براش مهم بود ببینه طرف چقدر تیز و چغره. بیزوس الان راجع به سبک گزینش نیروی کار خودش میگه وقتی کسی رو برای استخدام مصاحبه میکنم سه تا سوال رو حین مصاحبه گوشه ذهنم دارم. یکی این که آیا این آدم رو تحسین میکنم؟ دو این که آیا این آدم میتونه استاندارد کاریمون رو ببره بالا؟ و سوم این که تحت چه شرایطی این آدم میتونه تبدیل به یه آدم نمونه بشه تو شرکتمون؟ همکارای اون موقع بیزوس میگن که یه چیزی هم که براش خیلی مهم بود نتیجه آزمون استانداردشون در مدرسه بود. یادتون میاد توی اپیزود 8 یه توضیح دادم راجع به این تست؟ به فرض متقاضی کار 40 سالش شده بود ولی باز جف ازش میپرسید نتیجه SAT در دبیرستان چی بوده؟ که یه خورده سوال عجیبی بود. همکارای سابقش جف بیزوس رو در اون دوران یه آدم معمولی و با اهداف بزرگ توصیف میکنن و البته کسی که معروف بوده و هست به خنده های انفجاریش.
You want to be a chef, maybe you want to be a dancer. I don't know what you want to do.
I'm not sure my boss is going to like that. Last two.
But you do need to follow your passions.
Right.
I would love for it to be after I'm dead.
40 minutes with you, it's already clicking down. We're going to use everyone, so no droning on.
Okay. I see what you did.
No, that's coming up too, but that was actually not supposed to be a bad pun. And then disclosure, you are an investor in Business Insider.
بیزوس از همون اول هم این قصد داشت که اول با فروش کتاب شروع کنه و بعد به فروش همه چیز برسه. اینجا شاید بد نباشه که به لوگوی آمازون هم اشاره کنیم که همین مفهومو میرسونه. توی لوگوش اسم آمازون هست و بعد یه فلش هست که از حرف اول آمازون یعنی A میره به Z. معنیش اینه که از A تو Z یا تو فارسی از الف تا ی رو ما داریم. این چند سالی هم اون فلش رو شبیه به یه لبخند در آوردن و در آگهیاشون هم این بسته های خندانشون هستن که دست به دست میشن و میرسن به مشتری. تمرکز بیزوس توی شرکت همیشه روی یه اصل اساسی بوده و با همین تونسته شرکتش رو به یکی از قابل اعتمادترین شرکت های دنیا تبدیل کنه. اون اصلا مشتری مداریه یا به قول خودش یک تمرکز وسواسگونه داشتن به مشتری. البته این حرفیه که بیشتر شرکت‌ها میزنن اما انگار اینا موفق‌تر بودن دیگه. مثلا همیشه در جلساتشون توی شرکت یه صندلی رو عمدن خالی نگه می‌داشتن و اون جای خالی نماد مشتری بود. اینکه فکر کنن مشتری هم در جلسه‌شون هست و خواسته‌های مشتری رو هم همیشه در نظر می‌داشتن. بیزوس و تیمش از اولین شرکت‌هایی بودن که فهمیدن که در این دنیای جدید کسب و کار با اینترنت خیلی خوب و دقیق میتونن رفتار مشتری ها رو ارزیابی کنن. اینکه روی چه آیتم های مشتری کلیک کرده، چیا رو توی سبد خرید قرار داده ولی آخرش نخریده، موارد اینچنینی همه رو بررسی میکردن و کم کم عادت ها و رفتارهای خرید مردم دستشون اومد. یه چیز دیگه هم اینکه مردم اگه از مغازه خرید میکردن غیر از قیمت کتاب باید مالیات هم پرداخت میکردن، اما اگه از آمازون یا وبسایت‌های دیگه آنلاین خرید می‌کردن فقط قیمت اون کالا رو می‌دادن. لازم هم نبود که وقت بذارن برن فروشگاه. برای همین آمازون با سرعت زیاد در حال افزایش مشتریاش و میزان فروشش بود. اما هنوز یک شرکت سودآور نبود و این یکی از بزرگترین دستاوردهای بیزوس بود که اون سرمایه‌گذارهای اولیه‌اش رو تونسته بود متقاعد کنه که آقا این شرکت تا 20 چند سال سودآور نیست. قراره که ما تو این مدت زیرساخت درست کنیم برای یه شرکت موفق و بزرگ و قراره که بازار رو بگیریم دست خودمون. اصلا کار راحتی نیست اینکه کسی که پولشو گذاشته تو این کار رو بخوای متقاعد کنی برای یه همچین چیزی. اما این آدم مهارتشو داشت. خودش توی وال استریت کار کرده بود و زبون سرمایه‌گذارا رو هم میدونست و تونست متقاعدشون کنه. خب حالا استراتژیشون چی بود؟ چطور میخواستن بازار رو بگیرن دستشون؟ استراتژیشون این بود که شده سود کمتری به دست بیارن یا حتی یه جاهایی اصلا ضرر کنن فروش رو داشته باشن و مشتری رو مال خودشون کنن. با این کارشون شرکت‌های کوچیکتری که توان اینو نداشتن که مثل اینا قیمت رو بیارن پایین از سر راه آروم آروم برداشته میشدن و بعد از چند سال این شرکت یه شرکت بی‌رقیب شد. در همین رابطه هم انتقادات زیادی هست به آمازون که اینا از اولش هم دنبال انحصارگرایی تو بازار بودن و باعث ورشکستگی تعداد زیادی شرکت و مغازه کوچیک شدن. یعنی واقعا داستان بیزوس حکایت فلفل نبین چریزه است. جوسو قیافش نمیخوره، همش هم خوشرو و خندانه، اما توی کارش تصمیمای قاطعی میگیره. اینطور هم نبود که رقیب بزرگی هم نداشته باشن یا چالشی نداشته باشن. نه، اینطور نبوده. مثلا آمازون که در سال 95 شروع کرده بود، دو سال بعدش بارنز اند نوبل که یکی از غول‌های انتشاراتی آمریکا بود، اونا هم شروع به فروش آنلاین کرده بودن و شدن رقیب هم. در سال 2002 آمازون 125 نفر پرسنل داشت و 60 میلیون دلار هم فروش کلشون بود در سال. 125 نفر 60 میلیون دلار. اما این رقیب چغرشون 30 هزار نفر پرسنل داشتن و 3 میلیارد دلار هم فروش. یعنی واقعا رقیب بزرگی بودن. همون موقع ها بیزوس یه جلسه عمومی گذاشت با همه پرسنل و گفت میفهمم که نگرانید که ما بازی رو به رقیب ببازیم، اما نگران رقیبمون نباشید. رقیبمون نیست که برامون پول میفرسته. تمرکزمون رو بذاریم رو مشتریمون. اونا هستن که برامون پول میفرستن. کابوس شب من رقیبهام نیستن. کابوس شب من اینه که مشتریامون ما رو نخوان. و خب نهایتاً هم همه رقیب‌ها رو پشت سر گذاشتن. بعد از اینکه کم کم خرید و فروش اینترنتی یه مسئله عادی و فراگیر شد، خیلی از کسب و کارهای دیگه هم بودن که می‌خواستن وارد فضای آنلاین بشن و آمازون هم از این فرصت استفاده کرد و از برند قوی که برای خودش ساخته بود استفاده کرد و به اون شرکت‌ها پیشنهاد داد که بیاین و از پلتفرم ما کالاهاتون رو بفروشید. یعنی چی؟ گفتن وبسایت ما میلیون‌ها مشتری داره، هر چی هم که شما از یه وبسایت حرفه‌ای می‌خواید حاضره. بیاید کالاتون رو زیر نام آمازون و در وبسایت ما بفروشید به مشتریاتون. این کار باعث شد که ده‌ها هزار کارآفرین شخصی و شرکتی بیان و با آمازون کار کنن، که خب برای خیلی‌هاشون هم سودآور بوده، خیلی خوب بوده. اما این یعنی که آمازون فروش کالاهایی که مال خودش هست رو که داره، در کنار اون هزاران شرکت دیگه هم هستن که در آمازون جنس میفروشن و به بیزوس پورسانت میدن. یعنی اون خرده فروشا دارن با خود آمازون رقابت میکنن که یه نبرد نابرابره، چون همه اونا دارن در پلتفرمی کار میکنن که متعلق به آمازونه و آمازون کنترلشو در دست داره. یعنی اینطوری نیست که مثلا یه پاساژیه به اسم پاساژ آمازون و اونجا یه تعداد مغازه کنار هم دارن کار میکنن. نه، یکی از اونا خودش صاحب پاساژه و هر وقتم که دلش بخواد با هر کی که دلش نخواد میتونه قراردادش رو تمدید نکنه. پس درسته که خیلی ها دارن سود میبرن و باعث رشد اقتصادی خیلی از کشورها شده هستن، اما خیلی حالت برنده برنده نداره، یه جورایی حالت برنده برنده تر داره. یکی از اولین جاهایی که آمازون خیلی زود قدرت رو در اون به دست گرفت صنعت نشر بود، یعنی همون محصولی که کارش رو باهاش شروع کرد. استراتژیش هم چیزی بود که به اسم یوز پلنگ و غزال معروف شد. یوز پلنگ وقتی که میخواد شکار کنه نمیره دنبال قوی ترین غزال، میره دنبال یه غزال مریض یا کوچیک که راحت بگیردش. آمازون هم نمیرفت دنبال بزرگترین رقیبش، میرفت دنبال ناشر هفتم، اونو از پا در می آورد، بعد می رفت سراغ ششم و همینطور می رفت به جلو. دنیس جانسون یک ناشر بود که حوالی سال 2000 در آمازون کتاب می فروخت. خوبم می فروخت. یه روزی از آمازون بهش تماس گرفتن و گفتن که باید قیمت کتابو 4% بیاری پایین. این از نظر آقای جانسون منصفانه نبود و موافقت نکرد. آمازون هم در عرض 3 سوت دکمه خرید کتابو برای کتابای آقای جانسون غیر فعال کرد. یعنی خریدارا تو وبسایت میتونستن کتابا رو ببینن، اما نمیشد بخرن. جانسون هم مجبور شد که کوتاه بیاد و از نظرش آمازون اون رو یک غزال مریض میدیده. البته توی مستند با یکی از مدیرای سابق آمازون که مصاحبه کردن، اون میگه که این چیزا طبیعیه توی بیزینس و ما دنبال این بودیم که یه فضای رقابتی ایجاد کنیم. حتی میگه یه فروشنده مثلا کتابش رو اگه داشت $100 میفروخت، میگه ما گاهی اوقات یه لینک میذاشتیم کنار همون قیمت $100 که داده بود و میزدیم اگه این کتاب رو ارزون تر میخواید اینجا کلیک کنید، و بعد مشتری رو میفرستدیم به صفحه یکی از رقبای اون ناشر. اینطوری ناشرها عادت میکردن که با قیمت پایین و رقابتی بفروشن. یکی دیگه از چالش‌هایی که بین ناشرها و آمازون به وجود اومد مال وقتیه که آمازون محصول کیندل رو بیرون داد، یعنی همون وسیله مخصوص خوندن کتابای الکترونیکی، به یه قیمت خیلی ارزون دادش بیرون دست میلیون‌ها مشتری. و اونایی هم که کیندل خریده بودن دیگه خب بیشترشون قصد داشتن کتاب الکترونیکی بخونن که به طبع قیمتش خیلی پایین‌تر از قیمت کتاب کاغذیه، و اینجا باز قدرت چونه‌زنی آمازون رو برد بالاتر، چون میلیون‌ها خواننده کتاب وجود داشتن که کیندل آمازون دستشون بود. این قدرت زیاد آمازون دیگه برای خیلی‌ها ترسناک شد و در موردش صحبت‌های زیادی بود. یکی از وکلای بزرگی که در زمینه قوانین ضد انحصار کار میکنه در آمریکا، بعد از این سر و صدا از ناشرها میخواد که بیاید به صورت عمومی، اصلا بیاید توی کنگره راجع به این وضعیت صحبت کنیم که همه بدونن که اگه آمازون واقعا داره از قدرتش سوء استفاده میکنه یا حالت انحصاری داره، همه بدونن. اما ناشرها خب اعتراض داشتن ولی سود خوبی هم داشتن از قبل آمازون میبردن و نخواستن که رابطهشون رو با آمازون خراب کنن. آخرش هم قبول نکردن. و در مستند با یکی از مدیرای ارشد آمازون که سالها هم مسئول بخش کتاب بوده مصاحبه میکنن و اون میگه که من اصلا تا به حال چیزی راجع به استراتژی یوز پلنگ و غزال نشنیدم و کلن تکذیب میکنه و میگه اطلاعی هم ندارم که چرا ناشرها اگه شکایتی داشتن چرا نرفتن در کنگره اعلام بکنن. من تکذیب میکنم. در سال 2005 آمازون دست به یه برنامه خیلی انقلابی زد به اسم آمازون پرایم. اینطور که آمازون در یه برنامه‌ای به مشتریاش گفت شما در سال $79 به ما بدید تا عضو برنامه پرایم بشید. اون وقت هر سفارشی بدید ما نهایتاً تا 2 روز بعد از اون سفارش جنس رو درب منزلتون بهتون تحویل میدیم بدون اینکه هزینه حمل اضافه‌ای بگیریم. همون $79 در سال میشه هزینه حملتون برای کل سال. اینجا شنیدن داستان ایجاد این برنامه پرایم هم خالی از لطف نیست. در دسامبر سال 2004 فقط چند هفته مونده بود تا شروع سال نو و طبیعتاً اون موقع سال آمازون شدید درگیر فروش محصول بود. یه دفعه تیم سفارشات شرکت یه ایمیل از جف بیزوس میگیرن که گفته بود همین جمعه یه جلسه باید بذاریم با هم و در مورد یه موضوع خیلی مهمی صحبت کنیم. پرسنل بخش سفارشات شوکه شده بودن چون سابقه نداشت نفر اول شرکت مستقیم بیاد به مدیرا و پرسنل سفارشات بگه بیاید جلسه اضطراری بذاریم. اونم کی؟ وقتی که شرکت سخت درگیر فروش بود. صبح جمعه که شد از بعد حادثه یه مشکلی برای وبسایت آمازون پیش اومد و سایت از کار افتاد. برطرف کردن همچین مشکلی هم انقدر مهم بود که پرسنل رد معمولی اون بخش مجبور شدن جلسه با نفر اول شرکت رو کنسل کنن. البته جف بیزوس هم در جواب گفت کاملا درک میکنم، کار درستی کردید، اما موضوع خیلی مهمه. فردا که شنبه است و آخر هفته است، همتون بیاید خونه من این جلسه رو اونجا داشته باشیم. که خب اینا هم میرن به خونه مجد.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
دلال بیزوس. در جلسه بیزوس خیلی شفاف پروژه رو تعریف میکنه و میگه ما میخوایم با این برنامه بهترین مشتریامون رو برای خودمون تضمین کنیم که دیگه فقط از ما خرید کنن. قیمت ورود به برنامه هم، یعنی همون 79 دلاری که گفتیم، اون موقع هنوز تصمیمی نگرفته بودن. قیمت ورود به برنامه هم باید ارزون باشه که رغبت کنن که امتحانش کنن، مشتری ها بیان ثبت نام کنن، و هم باید یه قیمتی بذاریم که اونقدی گرون باشه که اینطوری نشه که عضویت رو بخرن و بعدش برن از جاهای دیگه خرید کنن. و به تیم سفارشات گفت من این برنامه رو تا ماه دیگه، یعنی ژانویه 2005، میخوام اجرا کنم. یعنی سایت آماده بشه، برنامه ریزی های حمل و نقل انجام بشه، مشتری ها اصلا مطلع بشن از یه همچین برنامه، همه چی آماده، اونم درست وقتی که شرکت توی پیک کاری خودش بود. مثل اینکه توی ایران وسط اسفند ماه یه مدیری بیاد و یه پروژه بزرگ تعریف کنه و بگه که تعطیلات نوروز که تموم شد من اینو میخوام ازتون. خلاصه بعد از چونه زدن بیزوس یکی دو هفته دیگه هم باز فرجه داد به تیم و گفت از هر نیروی داخل شرکتم که میتونه تو این پروژه کمکتون کنم اجازه دارید استفاده کنید. اون موقع ایبی بزرگترین رقیب آمازون بود که دو برابر بزرگتر بود از آمازون. خب این برنامه یه ریسک بزرگی بود که آمازون کرد و خوبم جواب داد. چرا ریسکی بود؟ چون ادعای بزرگی بود، تحویل کالا در یه کشور درندش مثل آمریکا. بعد بگی هر جای آمریکا هم که هستی میارم برات. این ادعا میطلبید که کلی انبار بزرگ توی نقاط مختلف آمریکا درست بشه، کالاها اونجاها نگهداری بشن و بعدش به محض اینکه یه سفارشی ثبت بشه از نزدیکترین انبار برای مشتری جنس رو ارسال بکنن. یه همچین کاری هم نیاز به برنامه دقیق و یه سرمایه گذاری زیادی داشت، اما برای مشتری ها برنامه خوبی به نظر اومد و برای همینم استقبال خیلی خوبی شد ازش و تبدیل شد به موفق ترین برنامه عضویت در تاریخ. به تدریج یه چیزی حدود 150 میلیون نفر در برنامه پرایم ثبت نام کردن. شما فقط حساب کن 150 میلیون 79 دلار سرازیر شد به حسابهای آمازون. مغز بشر هم اینطوری کار میکنه که وقتی طرف 79 دلار داده برای یک سال، دیگه میخواد اون مبلغ رو حلال کنه. به قول معروف تا دینشو در نیاره ولکن نمیشه. هی سفارش میده، هی خرید میکنه. میگه حمل و نقلم که مجانیه، دوباره از آمازون خرید میکنم. اما وقتی آمازون برنامه پرایم رو شروع کرد، 10 تا انبار در کل ایالات متحده داشت. بعدش افتاد دنبال ساخت 10 انبار بزرگ که بهشون گفتن فولفیلمنت سنترز یا مراکز اجرا و 100,000 شغل درست کردن که اوایلش هم انتقادات زیادی در مورد شرایط کاری و شرایط ایمنی این مراکز اجرا پیش اومد که آمازون کم کم اونا رو برطرف کرد و روش کار رو اومد ارتقا داد. و یکی از بزرگترین تغییراتی که دادن استفاده از یه سیستم روباتیک بود که به جای اینکه آدما اقلام رو جابجا کنن، تا جایی که میشه ربات‌ها این کار رو کنن که اینطوری هم هزینه‌های شرکت میاد پایین و هم ایمنی پرسنل میره بالا. تیمی که این مستند رو ساختن با ده‌ها کارگری که توی این مراکز اجرایی یا همون فولفیلمنت سنترها کار می‌کردن مصاحبه کردن. بیشتر این کارگرها از یه مسئله گلایه داشتن. میگن که شرکت تعریف کرده، گفته که شما در روز باید این تعداد سفارش و مشتری رو جواب بدی. یعنی سفارش رو که دیدی بعد بری کالاش رو از انبار پیدا کنی، بسته‌بندیش کنی و بذاری رو نقاله که بره توی کامیون بر دست مشتری. میگن نرخی که تعریف شده خیلی بالاست و پرسنل مجبورن با عجله و با استرس کار کنن تا به اون نرخ تعریف شده در روزشون برسن. یا مثلا میگن که در مقابل هر اپراتور یه صفحه نمایش هست که زمان مورد نیاز هر کار رو به صورت شمارش معکوس نشون میده. مثلا میگه چسب زدن روی بسته 20 ثانیه و بعد شمارش معکوس میکنه از 20 تا 0 و بعد میره به قدم بعدی. آمازون میگه ما این زمانهای استاندارد رو تعریف کردیم که جلوی خطای پرسنل رو بگیریم. پرسنل اما میگن ما احساس میکنیم ربات شدیم و خیلی هم تند باید کار کنیم. در خود این مستند با جف بیزوس مصاحبه نشده و به جاش با جف ویلکی نفر دوم آمازون مصاحبه شده که این آدم کسیه که همین مراکز اجرایی زیر نظر اون درست شدن و الان هم مدیریت میشن. به طب خیلی از کار خودش و محیط کار اونجا دفاع میکنه و میگه ما تقریباً 600 هزار نفر پرسنل در آمازون داریم که بیشترشون توی همین مراکز اجرایی دارن کار میکنن که یه سوله‌های بزرگیه، حالت انبار، و در واقع از اونجا این جنس‌ها به مشتری‌ها ارسال میشه. میگه درسته این کار کاری نیست که همه جور آدمی دوست داشته باشنش، اما پرسنل ما از کارشون راضین و سالها هم تو همون شغل میمونن. و در مورد نرخ‌های تعریف شده هم میگه که بله ما اون نرخ‌ها رو تعریف کردیم که بتونیم روی راندمان کارمون مطمئن باشیم. بالاخره ما به مشتریامون قول دادیم که محصولی که سفارش دادن و ظرف دو روز دستشون میرسونیم دیگه. معلومه که کارمون عجله و شتاب داره، اما در عوضش ما داریم حقوق و مزایای خوبی رو بهشون پرداخت میکنیم. میگه حقوقی که ما میدیم دو برابر مینیمم حقوق تعریف شده است تو آمریکا. غیر از اونم میگه که ما یه برنامه آموزشی برای پرسنلمون تهیه کردیم و 100 هزار نفر از پرسنلمون توی این برنامه دارن شرکت میکنن. آمازون 95% از شهریه دورهای دانشگاهیشون رو داره میده که اینا برن یه مهارتی برای خودشون یاد بگیرن، چند سال برای ما کار کنن، بعدش با اون مهارتی که رفتن یاد گرفتن برن جایی که دوست دارن کار بکنن. و جالبه بدونید آمازون برنامه پرایمش رو تغییر داده و اون دو روز زمان تحویل رو هم دارن میکنن یک روز. اما یکی از چالش‌های روبروشت آمازون مشکلاتی هستش که مشتری‌ها با بعضی از فروشنده‌های خرده‌پا تو آمازون دارن. مثلا بعضی از فروشنده‌های چینی یا از کشورهای دیگه هستن که تقلب می‌کنن. جنس رو تحویل نمیدن یا جنس مشکل‌دار تحویل میدن، دیر تحویل میدن. مثلا سشوار تحویل دادن از داخلش آتیش میومده بیرون و باعث آتیش سوزی خونه شده. خیلی از مشتری‌ها فکر می‌کنن که آمازون نظارت زیادی روی این شرکت‌ها داره، اما وقتی مشکل پیش میاد آمازون میگه من مسئولیتی ندارم. بله 40% اقلامی که تو سایتمون هست رو خودمون داریم میفروشیم. یعنی سفارش که میدید میگه ما از فولفیلمنت سنتر خودمون جنس رو براتون ارسال میکنیم. برای اونا آمازون میگه من مسئولم، اگه مشکلی پیش بیاد من جوابگوام. اما برای بقیه اگه مشکلی پیش بیاد خودتون میدونید با اون فروشنده ها. اما خب از نظر مشتری قضیه اینطوره که من شرکت آمازون رو میشناسم، من چه میدونم فلان فروشنده گمنام در یک کشور دیگه کیه. اما آمازون میگه که همون موقع که شما مشتری داری حساب کاربریت رو در سایت آمازون درست میکنی گفتی که شرایط و ضوابط آمازون رو قبول دارم. شرایط و ضوابط هم که کسی بهش دقت نمیکنه و توی همه سایت ها بدون اینکه بخونیم فقط تیک میزنیم که بله همه رو قبول دارم. جف بیزوس میگه فکر نکنم مشتری‌ها یه روزی بیان بهمون بگن شما جنساتون خیلی خوبه ولی یه خورده ارزونه، باید گرونترش کنید. یا مثلا هیچ وقت نمیان بهمون بگن که خیلی زود دارید تحویل میدید، یه خورده طولانیش کنید. میگه پس تکلیفمون معلومه دیگه، باید رو چیا کار کنیم؟ قیمت رو بیاریم پایین، تحویل رو هم کوتاه‌تر کنیم. و برای همینم هم هستش که فروشنده‌هایی که توی وبسایت آمازون کار می‌کنن رو وارد یه رقابت ناخواسته با همدیگه میکنه تا قیمت محصولات رو بیاره پایین. واسه همین قانونگذارای آمریکایی هم آمازون رو مشمول قانون انحصارگرایی نمیدونن، چون میگن آمازون داره تلاش میکنه قیمت محصولات رو بیاره پایین. البته بعضی از حقوقدانا هم هستن که میگن فقط قیمت پایین که تعیین کننده نیست، بله خیلی خوبه که مصرف کننده ها بتونن کتاب ارزون تری بخرن، بتونن وسایل ارزون تری بخرن، اما مردم یه جامعه فقط مصرف کننده ها نیستن، تولید کننده ها، طراح ها، نویسنده ها، اینا هم جز جامعه هستن و ما نیاز به یه بازارهای بازتری داریم. و از اون طرف هم گفته میشه که آمازون تنها فروشنده آنلاین تو آمریکا نیست، شرکت های دیگه هم مثل والمارت، ایبی، علی بابا و غیره هم هستن. اما در زمان تهیه مستند همه اون شرکت های فروش آنلاین 10% فروش آنلاین رو دارن، بقیهش مال آمازونه. سالهاست که جف بزوس تلاش میکنه که در مرکز سیاستگذاری آمریکا، شهر واشنگتن دی سی، حضور داشته باشه. داخل پرانتز یادآوری کنم که این شهر واشنگتن دی سی است که پایتخت آمریکاست و اونجایی که دفتر مرکزی خود آمازون واقع شده شهر سیاتل هست در ایالت واشنگتن. این دوتا با هم فرق داره. خب میگفتیم که جف بزوس مدت زیادی از سال رو میره در شهر واشنگتن دی سی. از اون طرف هم سالانه میلیون ها دلار هزینه لابیگری میکنن تا قوانینی تصویب بشه که به نفع شرکتشون باشه. شما در نظر بگیرید که آمازون وزیر اطلاع رسانی دولت اوباما رو به عنوان سخنگوی خودش استخدام کرده. توی مستند از خود آقای کارنی که یه زمانی وزیر اطلاع رسانی آمریکا بوده میپرسن که دلیل اینکه آمازون این لشکر لابی کننده رو داره چیه؟ دنبال چی هستید؟ میگه نه ما لابی کننده نیستیم. قانونگذارا و سیاستمدارا راجع به بیزینس یه سوالاتی دارن و ما هم بهشون نظرمون رو میگیم. ما لابی نمی کنیم که بریم و روشون تأثیر بذاریم و بعدم چیزی ازشون بخوایم. اینا اینطور میگن، اما واضحه که آمازون با اون همه هزینه‌ای که میکنه دنبال منافع خودشه. بزوس بزرگترین عمارت موجود در شهر واشنگتن دی سی رو خریده و بازسازی کرده که تو اون مراسم و گرده همایی اجتماعی برگزار بکنه. مثلا یه دفعه یه مهمونی بگیره، 200 نفر آدم مهم رو دعوت کنه و بتونه تأثیر بذاره روشون. تازه غیر از اون بزوس حتی یه روزنامه هم خریده. منظورم این نیست که رفته از سر کوچه یه روزنامه خریده، نه، مؤسسه واشنگتن پست رو به قیمت 250 میلیون دلار با جاش خریده. البته واشنگتن پست مشکلات مالی داشته و بزوس هم سر رسید و خریدتش رو در مدت کوتاهی هم سوددهش کرده. و چیزی هم که چند نفر از مصاحبه شونده ها تو این مستند اذعان میکنن این بوده که بزوس واشنگتن پست رو تبدیل نکرده به مثلا واحد روابط عمومی آمازون. حداقل به صورت ظاهری هم که شده اینطور به نظر میاد که واشنگتن پست مستقل داره کار خودش رو جلو میبره. اما در صورت چیزی که خیلی ها میگن اینی که یکی که از قضا یکی از موفق ترین بیزینسمنهای دنیاست نمیره یه دفعه یه ساختمون مجلل اونطوری بخره و یه روزنامه با اون عظمت رو بخره و در سالم روزای زیادی رو بره در شهر واشنگتن دی سی. قطعا که نمیره اونجا مثلا بره موزه های واشنگتن دی سی رو بگرده یا بره مثلا سینما، دنبال منافع خودشه. گرچه در واشنگتن دی سی هم فرصت‌های تجاری براش پیش میاد. مثلا دولت آمریکا چند سال قبل می‌خواست سرویس پردازش ابری یا کلاود کامپیوتینگ رو در دفاتر اداری خودش را بندازه و بزوس هم آروم آروم همون موقع داشت کسب و کاری رو را مینداخت که همچین خدماتی رو ارائه بده و تونست یه کار خوب از دولت بگیره. و اینطور بود که یکی از شرکت‌های زیرمجموعه آمازون به اسم آمازون وب سرویسز یا AWS ایجاد شد. همین شرکت AWS تونست یه قرارداد 600 میلیون دلاری برای ارائه خدمات پردازش ابری از CIA بگیره. این قرارداد جای آمازون وب سرویسز رو خیلی محکم کرد، چون به همه گفت که اگه CIA میتونه به آمازون اعتماد کنه و اطلاعاتش رو در کنترلش بذاره، دیگه همه میتونن به این شرکت خصوصی اعتماد کنن. و همینطور هم شد و مشتریای بزرگی مثل نتفلیکس و ایربی‌ان‌بی و اوبر و سایرین به سمت آمازون اومدن. موفقیت شرکت AWS این اعتماد به نفس رو به بیزوس داد که از اینکه یه شرکتی باشه که همه چیزی میفروشه دیگه تبدیل بشه به شرکتی که همه کار میکنه. در سال 2014 کامپیوتر سخنگوی آمازون با اسم تجاری الکسا وارد بازار شد. الکسا رو میذاری تو اتاق، بهش دستور میدی الکسا چراغ روشن کن، الکسا دمای هوا قرار فردا چقدر باشه، الکسا صدای تلویزیون رو کم کن. نمونه همچین محصولی رو گوگل و سایر شرکت‌ها هم دادن بیرون و از اونجایی هم که اینجور محصولات تازه هستن مدام باید روشون تحقیق صورت بگیره تا عملکردشون بهتر بشه. مثلا فرض کنید لهجه‌های بیشتری رو بتونن راحت‌تر تشخیص بدن و برای این کار نیازه که سازنده بدون دستگاهش در معرض چه اطلاعاتی است. برای همین سازنده خیلی راحت میتونه بفهمه تو خونه‌های مردم داره چه اتفاقی میفته و مردم دارن راجع به چی حرف میزنن. یعنی انگار یه جور دستگاه شنود توی خونه هستش. آمازون البته میگه ما شنود نمی کنیم و فقط یه مطالعاتی رو روی دستگاهمون انجام دادیم که مثلا همین قابلیت تشخیص لهجه ها رو ببره بالا بفرس و اصلا هم مشتری ها میتونن امکان ضبط صدا رو بردارن از روی دستگاه. یه محصول دیگه هم آمازون داشته که برای خیلی ها این نگرانی رو به وجود آورد که میتونه یک ابزار شنود باشه. هدفون آمازون به اسم اکو ایربات. هدفون دیگه میتونه همه جا تو محل کار، تو ماشین یا هر جای دیگه با شما باشه و امکان جمع کردن اطلاعات رو هم داشته باشه. غیر از اینا آمازون دو محصول دیگه هم درست کرد. یکیش یه زنگ درب دوربین دار بود به اسم رینگ که به تب جلوی درب خونه نصب میشه و میتونه مثلا تشخیص بده که یه دوز الان پشت دره و خودش هم به پلیس تماس میگیره. محصول دیگه هم رینگ داخلی هست که یه دوزگیریه، در واقع یه دوربینی هستش که داخل خونه نصب میشه و در مورد این دو محصول هم نگرانی های زیادی در مورد امنیت و حفظ حریم خصوصی مشتری به وجود اومد. غیر از این ابداعات تکنولوژیکی آمازون بیزینس های زیادی رو خریده و یا ایجاد کرده. فروشگاه های زنجیره‌ای رو خریده، شرکت تبلیغات آنلاین خودش رو درست کرده که با فیسبوک و گوگل رقابت کنه، شرکت فیلمسازی خودش رو درست کرده به اسم آمازون استودیوز، شرکت پخش اینترنتی فیلم خودش رو درست کرده به اسم پرایم ویدیو که با نتفلیکس رقابت کنه و حتی شرکت پخش موسیقی درست کرده به اسم آمازون میوزیک که با اسپاتیفای و اپل رقابت کنه. همه اینا کمک میکنن که مشتریای بیشتری رو به سمت آمازون بکشونن. مثلا وقتی شما عضو پرایم ویدیو میشی که فیلم ببینی، در واقع عضو برنامه خرید پرایم هم میشی و هر بار که فیلمایی که آمازون ساخته گلدن گلوب یا اسکار میگیرن، مردم بیشتری میان عضو پرایم ویدیو میشن و به تبع میتونن از پرایم هم خرید بکنن و اینا تأثیر مستقیم میذاره روی فروش آمازون. چند روز پیش هم توی یه گزارشی من میخوندم که آمازون یه پروژه بزرگی رو در حال اجرا داره که ناوگان هوایی خودش رو توسعه بده تا با اون بتونن محصولاتشون رو زودتر به دست مشتری برسونن. اسم پروژه هست ایر پرایم و برنامه اینه که تا سال 2028 آمازون 200 هواپیمای باربری داشته باشه. یعنی آقای جف بیزوس یک مجموعه عظیمی از بیزینس های مختلف رو برای خودش درست کرده. جالبه بدونید که در سال 2008 آمازون 30,000 پرسنل داشت و الان شده یه چیزی نزدیک به 600,000 پرسنل در این مدت نسبتاً کوتاه. جف بیزوس با اعتماد به نفس بالای خودش همچین امپراتوری بزرگی رو درست کرده. در سال 2017 آمازون ساختمون جدید دفتر مرکزی خودش رو در همون شهر سیاتل افتتاح کرد که 3 تا ساختمون کروی شکل خیلی مدرن و شیک هستن. همون موقع هم اعلام کردن که در آمریکای شمالی دنبال یه جایی برای ساخت دفتر مرکزی دوم خودشون میگردن. اسم اون پروژه رو هم گذاشتن HQ2 چون هدکوارتر دوم آمازون میشه. گفتن که برای این دفتر مرکزی دوم 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری میکنیم که باعث میشه که 50,000 شغل جدید درست بشه. حالا اینکه چقدر شغلا رو از بین میبره معلوم نیست. بالاخره کلی فروشنده هم هستن که با وجود شرکتایی مثل آمازون بیکار میشن دیگه. در صورت 238 شهر اومدن جلو که دفتر مرکزی دوم آمازون در اونجا درست بشه. شوخی نیست دیگه، 50,000 شغل، 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری. ولی نهایتاً با همه کش و قوسایی که داشت قرار شد که دفتر مرکزی دوم در شهر آرلینگتون ایالت ویرجینیا ساخته بشه. همون موقع بیزوس درگیر جدایی از همسرش مکنزی بود، همسری که 25 سال با هم زندگی کرده بودن، آمازون رو با هم ساخته بودن، 3 پسر با هم داشتن، یه دختر رو از چین به فرزندی قبول کرده بودن. اما بیزوس با یه خانوم که قبلا گوینده موفق اخبار تلویزیون بوده وارد رابطه شده بود و یه نشریه به اسم انکوایرر هم عکس‌های بیزوس با معشوقش و همینطور پیام‌های خصوصی بین این دوتا رو افشا کرده بود. بیزوس میگه که کار این نشریه انگیزه سیاسی داشته، چون مالک اون نشریه با دونالد ترامپ و محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان رابطه نزدیکی داره. هر دوی اینا هم با بیزوس و روزنامه واشنگتن پست مشکلاتی رو داشتن، خصوصا بعد از اینکه بن سلمان و دار دستش جمال خاشقجی روزنامه نگار واشنگتن پست رو کشتن و سلاخی کردن. روزنامه واشنگتن پست که متعلق به بیزوس هست مقالات افشا کننده زیادی علیه بن سلمان نوشت. بیزوس اینجا تصمیم گرفت که کوتاه نیاد، رابطهش با معشوقش رو عمومی کرد و مدیر اون نشریه رو هم متهم کرد که دنبال اخاذی بوده. با مکنزی هم بر سر طلاق به توافق رسیدن و 38 میلیارد دلار سهم مکنزی شد. جف بیزوس مالک 16% از سهام آمازون هست و این اون رو یکی از ثروتمندترین افراد روی کره زمین میکنه. اما با همه مشغله‌ای که همچین آدمی میتونه داشته باشه، مهمترین کاری که به عقیده خود بیزوس داره انجام میده کار کردن روی همون رویای دوران نوجوانی خودش است، یعنی انتقال دادن انسان به فضا برای زندگی. برای همینم شرکت بلو اوریجین رو درست کرده و سالی هم 1 میلیارد دلار از ثروتش رو توی اون شرکت بلو اوریجین سرمایه گذاری میکنه. حرفشون اینه که جمعیت بشر باید بیشتر و بیشتر بشه. میگه الان که جمعیت جهان از 8 میلیارد نفر، ولی اگه بشه 1 تریلیون نفر، اون وقت 1,000 نفر مثل انیشتین ازش در میاد. 1,000 تا موتسارت مثلا داریم ما. و این اتفاق در زمین نمیتونه بیفته، چون ما جا نداریم برای 1 تریلیون نفر. و نهایتاً اگه رشد جمعیت همینطوری بشه، تا 100 سال دیگه به همونجا میرسیم ما و آدم ها دیگه باید برن فضا و اونجا زندگی کنن. برنامه شون اینی که یه سازه های عظیمی رو درست کنن و بفرستن به فضا که روی اون سازه ها کلی شهر و ساختمون و جاده و کلن هر چیزی که انسان ها روی زمین دارن رو اون سازه ها هست. یعنی ببینید چه سازه های عظیمیه. بعد اون سازه ها رو قراره به فضا بفرستن و آدم ها هم میرن در اونا زندگی میکنن. تو هر سازه قراره که 1 میلیون نفر اسکان داده بشن. نیروی جاذبه رو میخوان چی کار کنن؟ اکسیژن مورد نیاز آدم ها رو میخوان چی کار کنن؟ با چه نیروی قراره این سازه ها به چرخش در بیان؟ تکلیف کشاورزی و تغذیه آدم ها چی میشه؟ و ده ها سوال دیگه هم هست. انتقادایی هم هست که اصلا چرا جمعیت رو کنترل نکنیم؟ چرا باید بریم به فضا اصلا؟ اما اینا دارن خیلی جدی روی این کار میکنن و آقای جف بیزوس راجع به این برنامه ها خیلی خوشبینه و با ایلان ماسک هم رقابت شدیدی روی برنامه فضایی داره. و در ماه می سال 2019 جف بیزوس از برنامه فضایی شروع نمایی کرد و در آخر هم همون تیکه مقالش که زمان نوجوانیش مصاحبه کرده بودن باهاش همون رو نمایش دادم و گفت که من هنوز به این حرفم معتقدم که باید آدم ها برن فضا و بعدم همون عکس دفتر محقرش در گاراژ خونش رو نمایش داد و گفت چیزهای عظیم اولش ساده و کوچیک شروع میشن. مستند امپراتوری آمازون ظهور و سلطه جف بیزوس فیلمی است که توسط مؤسسه‌ای به اسم فرانتلاین ساخته شده. فرانتلاین کارش روزنامه‌نگاری تحقیقی هستش و در همین مسیر مستندهای ارزشمندی رو ساختن. از جمله همین مستند که تا این لحظه بیشتر از 11 میلیون بار در یوتیوب دیده شده. این فیلم رو جیمز جیکوبی که یه مستندساز خوشنامه کارگردانی کرده. به نظرم مستند منصفانه‌ای بود. حالا چرا میگم منصفانه؟ چون در فیلم هم با مدیرای تراز اول آمازون مصاحبه شده بود و هم با افراد و نهادهایی که در مورد آمازون نگرانی‌هایی داشتن و یا ادعاهایی مطرح می‌کردن علیه آمازون. بعد توی مصاحبه‌ها مصاحبه کننده‌ای که بود از تیم سازنده خود مستند در برخورد با افراد رده بالای آمازون خیلی رک و شجاعانه سوالای انتقادی میپرسید و بعد در مصاحبه با کسایی که به آمازون منتقد هستن سوالایی میپرسید که دیدگاه‌های آمازون رو حمایت میکرد، یعنی نظر هر دو طرف رو داشت پوشش میداد. اما به نظرم نقص این فیلم این بود که به زندگی جف بیزوس خیلی کم پرداخته بود، اینکه چه شخصیتی داره، خانواده‌اش کی هستن، عقاید مدیریتیش چیه و مسائلی از این دست رو کمتر صحبت کرده بود، بیشتر در مورد اینکه رشد شرکت چطور بوده و چه انتقاداتی در هر زمینه در مورد آمازون وجود داره رو صحبت کرده بود. برای همین من ترجیح دادم موضوعات شخصی تر یا عقاید مدیریتیش، خاطرات، مسائلی از این دست رو هم با منابع دیگه‌ای که داشتم پوشش بدم، مثلا داستانای کودکیش، تاثیر پدر بزرگش، عقاید مدیریتیش، داستان ایجاد برنامه پرایم و بعضی از نقل قولاش رو از منابع دیگه آوردم. به هر حال امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت برده باشید. اگه این موضوع براتون جالب بود برای دوستاتون هم چیزی که شنیدید رو تعریف کنید و کمک کنیم که موضوعات اینچنینی هم سوژه صحبتامون بشه. یادتون نره اگه در مورد پادکست نظری دارید در بخش کامنت های اپلیکیشن یا در اینستاگرام یا توییتر پادکست داکس نظرتون رو بنویسید. تا اپیزود بعدی و فیلم مستند بعدی، سپاس و بدرود.